بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 313، سطر 19، استاد اشتهاردی، 14/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ولو تلق ذو الأربع إحدى الأربع وتزوج بخامسة ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده، ثم اشتبهت المطلقة من الأربع فللمعلومة بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا ربع النصيب الثابت للزوجات وهو الربع والثمن، وثلاثة أربائه بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن، بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة بالسوية. یکی از مسائلی که روایت بالخصوص وارد شده است و فقها ها از قدیم عنوان کردن که این روایت عنوانش محفوظ بماند، این مسئله است که پیش آمد کرده است از معصوم پرسیدن کسی 4 زن داشت، چون زیاده بر 4 زن در عقد دائم جایز نیست. 4 زن داشت است، یکی از این 4 زن را طلاق داد، بعد از انقضاء عده این مطلقه یک زن دیگری را جای اون زن که طلاق داده است که بازم 4 تا مثلا بماند، که اون وقت با اون اولیه میشد خامسه، با اونی که طلاق داده میشد خامسه، و الا خامسه فعلیه شرعا درست نیست. یک زن دیگری گرفت که اسمش خامسه است، یعنی پنجمی، و بعدا مرد. اینجا شبهه‌ای که هست این است که این زنی را که طلاق داده تعیین نکرده بود است که معیناً مطلقه کدوم هاست، اگرم تعیین کرده ورثه ها نفهمیدن که کدوم ها طلاق داده است و کدوم ها را مثلا طلاق نداده. این یکی مشتبه بین اون 4 تای اولا شده است. حالا تعیین نکرده، خود این شخص زوج مرد، و یا تعیین کرد لکن ورثه ها نفهمیدن کی بود، و بعد از موتش مطلقه در میان اون 4 تای اولی مشتبه شد. تکلیف ارث این زنها چیست؟ یکی که خامسه گرفته اخیراً، این که مقطوع است که تازه گرفته است، اون 4 تا یکیش مطلقه است، 3 تاش مطلقه نیست. 3 تاشون ارث میبرن، یکیشون ارث نمیبرن، این آخریه هم که ارث میبره. پس این 4 زن ارث میبرن، لکن اون یکی که مشتبهه معلوم نیست که به کدوما بگن تو ارث نداری، معلوم نیست. اینجا میفهمان که روایت اینجوری، اونی که معلوم است اخیراً گرفته، او معلوم است وارث است، و اگر این شوهر، این مرد فرزند دارد 8-1، فرزند ندارد 4-1، بین مجموع این 4 تا زن که وارث میشن باید تقسیم بشه، چون زن که 8-1 میبرد اگر یکی باشد همون یکیه، 2 تا باشد همون 8-1 تقسیم میشه، 3 تا و 4 تاش هم اینجوریه. همچنینست که هر یک زنی 1/8-1 ببره، که اون وقت اگر 4 تا زن دارد نصف داراییش مال زن هاست، هر کدوم مثلا 8-1 میبره، نصف دیگرش مال بقیه ورثه، نه 1/8 مال مجموع است. اون قضیه دفن امام حسن مجتبی سلام الله علیه که حالا وصیت به دفن نکرده بود، وصیت کرده بود بر حسب روایتی که در اصول کافی هست که مرا ببرید دور قبر جدم تجدید عهد کنم، بعد حالا هر کجا دفن میکنم. اینا خیال کردن که این میخوان ببرن پیش پیغمبر، عایشه را تحریک کردند و آمد گفت نحو ابنکم ان بیتی. امام حسن هم وصیت کرده بود که به اندازه محجمه دمی، به اندازه اون خم که حجامت میکنن با دهنشون نفس میکشن تو خم پر میشه خون، به اندازه اون یه ذره خون فرموده بود به اون اندازه هم راضی نیستم که در پای جنازه من خون ریخته شود. محجمت دمن تابش جنگ و جدال نکنید، اگه گذاشتن ببرید نگذاشتن. داشتن بنی هاشم که می بردن، عایشه آمد گفت که فرزندتون را از خانه من دور کنی. ابن عباس آمد گفت که تو یه روز شتر سوار میشی، یه روز اسب سوار میشی، تجملت تبقلت و این اشته تفیلت، اگه یه چند روزی هم بمونی فیل سوار میشی. حالا که سوار اسب شده است و آمده میگه نحو ابنکم لکه توسع من از سمنی و بالکل تصرفته، گفت پیغمبر حالا بر حسب مزاج اونها و الا مزاج شیعه که اصل زن ارسته این بره از زمین مسکونی، گفت پیغمبر که از دنیا رفت بر حسب مطلبی که شیخ طوسی هم در مبسوط در آخر کتاب نکاح نوشته است 9 تا زن دائمی داشت موقع رحلتش، مجموعش تا 15 تا را ازدواج کرده بود، اما بعضی ها رها کرده و بعضی ها تا 9 تا موجود بود. اون وقت یک هشتیه که این زمینی که پیغمبر اکرم در اونجا زندگی میکرده که اون حجراتی بوده، یک هشتیه کش به زوجاتش میرسه، عایشه و حفصه و میمونه و صفیه و مسلمه و اینه که بودن، این یک هشتیه باید تقسیم بر 9 بشه، یک هفتاد دومش مال عایشه است، یعنی 9 8 7 2 میشه، یک هشتمش را تقسیم بر 9 بکنی، مجموع این زمینی که پیغمبر در اون حجره زندگی میکرده باید 72 قسمت بشه، یک 72ش مال عایشه بوده. پدرش و رفیق پدرش اونجا دفن کردن، الان هم هست دیگه قبرش. مزاره که آمده میگه نحو ابنکم ام بیتی، ابن عباس محکومش کرد، دید که نه با بنی هاشم بحث علمی نمیشد کرد، دستور این زوردارهای عالم همه اینجوره، وقتی که با بحث علمی جور در نمیاد به زور دستور شلیک و تیراندازی و بساط این حرف ها شروع شد، تیراندازه های چوب تیراندازه میکردن. علا کل حالن اینی که گفته لکه توس امن از سمنی، یعنی یک هشتم این زمین به زوجات نبی میرسد، این یک هشتم باید تقسیم بر 9 بشد، تو یک هشتم یک نهم از یک هشتم که 1/72 میشد سهم الارث داری و بالکل تصرفته، همه را قبضه کردی، میگی که خانه منه و معلوم میشه که مرتکز اذهان همون صدر اسلام بود است که این یک هشتمی که زن ارث میبرد یکی باشد زن، 2 باشد، 3 باشد، 4 باشد، این یک هشتم باید که تقسیم بین مجموع بشد. حالا این یک هشتم را باید تقسیم، اگه فرزند دارد مثلا، فرزند ندارد 1/4، باید تقسیم بکنم بین این 4 زنی که هنگام موت این مسلم بوده که بر زوجیت بودن و اون یکیش مشتبه هست که کدوم از طلاق داده شده. میفهمان که کیفیت تقسیمش 2 قوله، یک قولش این است که مشهور گفتن این است که اون یک هشتم یا 1/4 ترکه اون میت را به اون زن اخیری حتما باید داد، بجرد که اون 1/8 را که 4 قسمت میکنن 1/4 از 1/4 یا 1/4 از 1/8 به اون زوجه اخیرهی که به نام خامسه ازدواج کرده، خب اون معلومه تازه ازدواج کرده، اون ترکه را تقسیم بر 4 یا تقسیم بر 8، سهم الارث زوجه را بین این 4 تا زن که باید تقسیم بکنن 1/4 این به این زوجه جدیده میرسه، اون 3/4 دیگرش هم بین اون 4 تای جلوی به سویه تقسیم میکنن. و برای اینکه ترجیح بلا مرجح که نمیشه و معلومه که این سه تا زن بیشتر ارث نمیبرد، اما من باب المقدمه اون یه دونه را هم با سهم ارث بدن، برای اینکه نمیتونن ترجیح بدن کدوم یکی از اینها هست. و معروف بین علما هم مطابق این روایت فتوا دادن غیر از ابن ادریس. ابن ادریس مخالفت کرده، ایشون فرموده است که این روایت برخلاف قاعده است. چرا؟ به جهت اینکه ارث دادیم کسی را که قطعا ارث نمیبره، نمیشد اون وقت آدم مال غیر را به غیر بدهد. این سه چهارمش که به اون سه تا زن میرسد بین چهار تا زن تقسیم بکنیم، اون یکیش که قطعا غیر وارثه است و فرضم این است که خامسه را که ازدواج کرده عدهش منقضی شده بوده، توی عده که نمرده، توی عده که میمرد که خامسهش عقدش درست نبوده، پس عده اون مطلقه گذشته، بعد از گذشتن عده مطلقه خامسه را ازدواج کرده. اون وقت سه چهارم را تقسیم بکنیم بین چهار تا زن، گفته است که برخلاف قاعده این که مال مردم را به دیگری نمیشه داد، مال مردم را باید به صاحبش رسون. اینجا به اون زنی که واقعا مطلقه است سهم الارث بهش بدهیم ظلم میشه. به این ظلم عبارت از وضع و شیفی غیر محله است. اینجا ارث را دادیم به کسی که مستحق ارث نیست، پس باید چیکار کرد؟ گفته است که قرعه باید بندازیم. القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه. اگر هر کدوم از اینها باشد، معروف اینجوری معنا کردن این جمله را که القرعه لکل امر مشکل، یعنی مشکلون اندنا معینون اند الله، مشتبهون اندنا و معینون فی الواقع و نفس الامر. اینجا هم اینجوریه، واقعا که معلومه اونی که طلاق داده فی علم الله کدومی که از زنها بوده، لکن در نزد ما ورثه ها یا مثلا فتوا دهنده ها یا هر کی مشتبهه، اون وقت قرعه می اندازیم به اسم هر یک از اینا که در آمد، او را میگه مطلقه و آثار مطلقه بر او مرتب میکنیم و میگیم این مطلقه است و دیگه عده هم ندارد، به جهتی که فرض این است که عدهش تموم شده بوده که اون خامسه را گرفته. دیگه حالا که قرعه می اندازیم به اسم این دمیاد، معناش این است که این مطلقه است، عدهش هم تموم شده است. اون وقت بقیه آثار زوجیت را بر اون ستای باقی مونده ها مرتب میکنیم و قرعه به منزله بینه مثلا حساب بشه، همینطوری که بینه قائم بشود بر اینکه این مطلقه بوده، چطوری دیگه عدهش هم تموم شده است و ارث هم نمیبرد. اینا قرعه هم بیندازیم لکل امر مشکله. این هم عرض کنم که اینجا و این روایت را شما میفهمان ابو بصیر از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده است و متن روایتش رو نقل نمیکنه، میگه محصولها ما ذکرنا. محصولش همین است که اون خامسه را میدن و اون یکی هم به سریع قسمت میکنن برای اینکه ترجیح بلا مرجعه. در مقابل این قول دوم است که قرعه میاندازیم. حالا شهید فعلا شهید ثانی نظریه نمیدد، در آخرهای مسئله یک فروع دیگه را زایش میفرمایند. حالا علل قولین، بنابر قول مشهور که میگن که باید که خامسه را مثلا فرض بفرمایید که یک چهارم یا یک هشتم داد، بقیه را به سویه قسمت کرد، یا بنابر قول ابن ادریس که قرعه بیندازیم، اگر غیر مورد نص پیش آمد کرد، مورد نص این است که کسی چهار تا زن داشته، یکش طلاق داده، یکی دیگه هم بعد از عده گرفته با این خصوصیات. حالا اگر چهار تا زن نداشته، سه تا زن داشته، یکش طلاق داده، یک چهارمی را گرفته، مشتبه شده، دو تا داشته مثلا اینجوری، حالا یکی را طلاق نداده، دو تا را طلاق داده و این دو تا مشتبه شدن، طلاق نداده، یکی را فسخش کرده، مثلا عیوبی که در مرد هست زن میتوند فسخ کند هفت تاست و عیوبی که در زن هست مرد میتوند فسخ کند پنج تاست. حالا یکی از عیوب مجوزه الفسخ در یکی از این زوجات اربع بوده، این فسخش کرده و اونی که فسخ شده است مشتبه شده که کدوما بوده این عیب رو داشته است که این فسخش کرده، خودش زنده نیست که بگوید، اون وقت این مشتبه هست. و یا اینکه اصلا زن دیگه نگرفته، اون خامسه رو نگرفته، چهار تا زن داشته یا سه تا زن داشته، یکش طلاق داده و بعد مرد، حالا همینا که بودن مشتبه شده کدوما مطلقه است، همه اینا محل بحثه. بله فرق میکنه از چه جهت؟
میشه فهمید بالاخره اگر یکی از اینا خونه
کرده باشه،
اون عیب میشه فهمید
عیب رو نه، فرض نیست که عیب رو خودش میدونسته، فرض مسئله که استبعاد نه. این عیب اگه میگم چشم هاش نمیدیده، خب الان همه کس میبینه که چشم کدوم ها کوره. و اما اگه یه عیبی داشته است که مثلا رتق و فتق و از این چیزهایی که عفل و اینا عیوبیست که در زنها هست، فقط شوهر توجه پیدا میکنه این عیب را داره. و اون زمانهایی که این چیز بوده که دیگه این وسائل چیزی که برق بزنند و تماشا کنند و همه اجزا احشا و اما را ببینند که متعارفی بوده است دیگه. وقتی متعارفی ممکنه که عیبی داشته باشد غیر زوج، اونم به کسی نگفته بوده، همینطوری که بی سر صدا طلاقش داده، خب ممکنه دیگه. این حالا فرضش که استبعاد نداره. بنابراین عرض کنم که یا یکی را بیشتر از یکی طلاق داده، یا بیشتر از چهار تا کمتر از چهار تا زن داشته، یا طلاق نداده و فسخش کرده، یا اصلا اون خامسه را نگرفته، یا زیاده بر خامسه چهار تا بوده، دو تاش طلاق داده یکی را گرفته، سه تاش طلاق داده یکی را گرفته، و همه اینا مشترک باشن در اینکه اون مطلقه یا اون مفسوخه آیا کدوم هاست، آیا این حکمی که مشهور گفتن در اینجا میاد یا نمیاد، یا قرعه‌ای که ابن حدیث فرموده است در اینجا میاد یا نمیاد. اینم دو قوله دارش، که یک قول این است که حکم سرایت میکند، قول دوم این است که سرایت نمیکند. اونایی که میگن حکم سرایت میکند میگن خصوصیات مورد در این گونه از مسائل دخالت نداره. مثلا یه مثالی عرض کنم، اگه یک کسی آمد گفت که یک سقایی مشک آبی بر دوشش بود، فضله موشی توی مشک بیرون آمد و تکلیف چیست، اون وقت امام جواب بداد که اگر این مشک کمتر از کره نجس میشه و اگر کره نجس نمیشه. عرف مردم میفهمد سقا بودن دخالت نداره، غیر سقا هم مشکش هم دخالت نداره، تو مشک در اومده، حالا اگر توی خم مثلا چه چیز باشه در اومده. فضله موشش هم دخالت ندارد، این نجس توش در اومده، یه چیز نجسی تو آب افتاد، میخواد فضله موش باشد، میخواد یه خون دیگری باشه، یه جای دیگه. القاء خصوصیت اسمشو گذاشتن، میگن نه سقا بودن، نه مشک آب بودن، نه فضله موش، قدر جامعش نیست که آب قلیل به ملاقات نجس میشد، هر چه باشد به هر نجسی، آب غیر قلیل کثیر نجس نمیشد، هر کی باشد و هر چه باشد و هر نجسی باشد. این آنگه القاء خصوصیت. این حضرات میخوان بگن این جوریه، چهار تا که زن داشته چهار تا زن دخالت نداره، یکیش طلاق داده یک طلاق دادن دخالت نداره، یکی دیگه گرفته است یکی دیگه گرفتنش دخالت نداره، چهار تا زن باشد یا سه تا، دو تا طلاق داده یکی دیگه گرفته یا دو تا، مقصد اصلی این است که مشتبه شده، مطلقه مشتبه شده، و این از قبیل تنبیه بر مأخذ حکمه. یعنی امام علیه السلام که فرموده است که این اونی که معلومه تل ازدواج است اخیراً اون سهم الارث را میبرد، و اون چهارتای دیگه که معلومه تل چیز معلوم است مطلقه کدومه، بقیه را بین اینها به سویه تقسیم میکنن. این از باب مش نمونه خرواره، یعنی در هر کجایی که زوجه مطلقه مشتبه شد و معلوم شد که کدوم هاست، اینجوری باید تقسیم بشد. خصوصیات مورد به اینجوری که عرض کردم هیچ کدومش دخالت ندارد. این دلیل اونایی که میگن اگر غیر از این مفروض مسئلهی که مورد سوال از معصوم علیه السلام بوده است پیش آمد کرد، حکم همون را دارد که امام فرموده. و اما اونایی که میگن نه، این انسحاب به اصطلاح جریان ندارد، حکم جریان ندارد، میگن اصل این مسئله خلاف قاعده است. اصل این مسئله که یک زن اجنبیه را وارث اگر بدیم، فرض نیست که تو این چهار تا زن یکیش اجنبیه شده دیگه، علامت اجنبیه بودنش همین است که خامسه را گرفته، پس معلوم میشه که این دست تمام شده بوده. اون وقت یک زن اجنبیه را شریک قرار بدیم و سهیم قرار بدیم در ارث اون یکی ها که راستی زوجه هستن، خود این یه حکم تعبدیه، یعنی علا خلاف القاعده است و علا خلاف الاصل. اصل در اموال هر کسی این است که به صاحبش داده شود، به غیر صاحب درست نیست. بفرض در خصوص این مورد معصوم علیه السلام اینجوری فهموده، ما چی میدونیم علتش چی بوده؟ ما در احکامی را که برخلاف اصل از ائمه علیه السلام میرسد باید اکتفا کنیم به مورد خودش، یه پا اون ورتر نزدیم بگیم چه فرق میکنه، چه فهم میکند؟ کار ما نه، این قیاس میشه. ما چه میدونیم چه فهم میکند؟ شاید خصوصیت مورد یه جوری بوده است که مثلا چهار تا بوده و یک شطراغ داده و یکی دیگه گرفته، این خصوصیات دخالت داشته است در نظر معصوم علیه السلام به حسب حکم الهی واقعی. اون وقت اگر سانچه ما احتمال بدهیم ولو اینجوری که دیگه مجاز نیستیم که تعدی کنیم بگیم چه فهم میکند. اینها هم دلیل این دو طایفه دیگه. حالا ببینیم شهید ثانی در آخرش کدوم یکی از این دو وجه را انتخاب می‌فرمایند. ولو طلق ذل اربع، اگر طلاق بدهد شوهر صاحب چهار تا، یعنی چهار تا زن داشته، احد الاربع را، یکی از زنهای چهارگانه شو، و تزوج به خامستن، و تزویج بکند به زن پنجمی، پنجمی تقدیری ولی پنجمی فعلی نی، پنجمی شأنیه، یعنی یکیش از زوجیت خارج شده، با این میشد مثلا بگیم این آدم در عمرش پنج تا زن گرفته اینجوری. و مات قبل تعیین المطلقه، قبل از آنی که مطلقه را تعیین کرد مرد، و یا بعد از آنی که تعیین کرد و مردم نفهمیدن مرد. ثم اشتبهت المطلقه، پس از اون مطلقه مشتبه شد از اون چهار تا. فلل معلومت به زوجیه، پس برای اون زنی که معلوم به زوجیت است و هیالتی تزوج بها اخیرن، ربع نصیب، ربع اون نصیبی که ثابت است برای زوجات، و هو ربع او سم، اگر فرزند دارد ربع و اگر فرزند دارد سم. این روم را چهار قسمت میکنن، یا این سوم را چهار قسمت میکنن، یک قسمت از این چهار یا هشت را میدن به اون معلومه. و سلاست و اربائهی، و سه روم دیگرش بین الاربع الباقیات علت اشتبهت المطلقت و فیهنه، اون اربع باقیاتی که مشتبه شده از متعلقت در میان اونها، به حیث و احتمل ان یکون کل واحدتن هی المطلقه، به حیثیتی که احتمال داده شود که هر یک از این زوجات همون مطلقه بوده. خب و ثلاثه اربع بین الباقیات بالسویه، بالسویه متعلق به اون بین الباقیات، یعنی و ثلاثه اربعهی ثابتون، ثابتتون بین الاربع الباقیات بالسویه، متعلق به افعال عمومه، یعنی ثابتون مثلا موجودون کائنون. هذا هو المشهور بین الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، مشهور بین اصحاب که یقین نداریم در او مخالفی را غیر ابن ادریس، و مستنده روایت و ابی بصیر عن الباقر علیه الصلاه و السلام، و محصولها ما ذکرنا. و فی طریق الروایه علی ابن فضال، کراراً عرض شده است در این کتاب که علی ابن فضال، بله، پسرش حسن ابن علی ابن فضال، پسر پسرش احمد ابن حسن ابن علی ابن، پدر خودش هم فضال، از دم فتحی المذهب بوده این سلسله، مثلا احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، از پدرش حسن ابن علی، از پدرش علی ابن فضال، از پدرش فضال، هر چهارتای اینها نسلا بعد نسلا فتحی المذهب بودن. فتحی ها قائل به امامت عبدالله افتح بودن. عبدالله افتح بر حسب سن اسن از حضرت موسی بن جعفر بوده، از فرزند بزرگ امام جعفر صادق بوده، و این عبدالله افتح بهش میگن برای یکی از این دو وجه، به طوری که در علم رجال نوشتن، یکی این است که دماغش خیلی گنده بوده بهش میگن افتح، خیلی زائد و متعارف، یکی پاهاش خیلی باید که خصوصی سفارشی براش کفش درست کنن، معمولی به هر کفشی رو پاش کنن نمیشده. اون وقت امام علیه السلام در علم کلام گفتن یکی از شرایط امامت نیست که از متعارف کمتر نباشه، یعنی یه دماغ زیاد گنده، یه پای بسیار بزرگی، یه کله بسیار بزرگی، هندونه اینجوره که نه، باید متعارف باشد، علاوه بر اینکه اجمل باشد و احسن باشد و نواقص خلقی و خلقی نداشته باشد، از متعارف باید که پایین تر نباشد. اون وقت این از متعارف خارج بوده، ولیکن چون اونها عقیده شون این بود که عرض کنم که ولایت را به عنوان ارثی ترقی کرده بودند، میگفتند به فرزند بزرگ میرسه، این فرزند بزرگش این عبدالله، قائل به امامت عبدالله شدن و بر حسب بعضی روایات 12 روز، بعضی روایات دیگه 70 روز. این عبدالله زنده بود، بعد از دنیا رفت. همه معتقدین به امامت عبدالله عدول کردن به موسی بن جعفر و فقط بقیه یه امام 13 زیاد کردن، بقیهش دیگه این وسط بقیه ائمه رو دیگه معتقدن، یعنی امام 9 و 10 و 11، فقط این عبدالله 7 زیاد کردن و این شدن فاسد العقیده. و اون وقت از این جهت در معالم، در اواخر معالم نقل میکنند از سدید الدین محمود الهمسی که معاصر با علامه اون وقتا بوده، ایشون فرموده است برای این که ایو فسکن اعظم من فساد العقیده، قرآن که گفته است انجا اکن فاسقون بنا به این فتح بینو، فاسد العقیده ها را خاطر جمع شامل میشه و چه فسکی بالاتر از نیست که عقیدهش فاسد باشه. پس به مفهوم به منطوق آیه نبع، اینایی که فاسد العقیده هستن قولشون حجیت ندارد و شهیدین هم تقریبا همین معنا را قبول دارند، ولیکن مشهور تقریبا بیشترش از زمان شیخ طوسی میگن که اگر موثق باشن حجتن، یعنی دروغگو نباشن، وزا و جعال و دروغ درست کن و حرفا نباشد، ولو اینکه فساد عقیده داشته باشد موثق در نقل باشه حجته. و این فتحیه را همه را موثق حساب میکنند، ولیکن چون فساد عقیده دارن شهید ثانی میفهمان که علی ابن فضال فساد عقیده دارد و حاله مشهورون. و با اینکه از ما خیلی تعریفش میکنند و میگن تا 40 سال از کنم که با وضوع اول سینا مغرب و عشا نماز صبحش هم میخونده، یعنی شبها همش به عبادت بوده و نماز صبح و فلان و وضوعش هم ادامه پیدا میکرده تا نماز صبحش هم میخونده، معذاره که فساد عقیده جلو حجیت کارش گرفته. این یک عیبه این روایت که میفهمم که علی ابن فضال و حاله مشهور. دوم و معذالکه فی الحکم مخالفتون للعصر، خود این حکمی که معلوم الاجنبیه را توریس بدهیم مخالفت با اصل است. از کدومه؟ من توریس من یعلم عدم و ارسهی، بر ارس دادن اون زنی که مشتبه هست دانسته شده است عدم ارسش، للقطع به ان احد الاربع غیر وارثتن. و من سمه والقائل ابن قیله، از این جهت گفته شده است گویندش هم ابن ادریس بالقرآن. چرا؟ گفته است لأنها لکل امر مشتبه، یا لکل امر مشکل بعضی روایات دارد، او مشتبهم فی الظاهر مع تعینی فی نفس الامر، مشتبه در ظاهر باشد و متعین فی نفس الامر، و هو هنا کذلک، یعنی در ظاهر مشتبه واقعا معلومه، لأن احد الاربع فی نفس الامر، بله لیست وارثتن، یکی از این زنهای چارگانه در واقع وارثه نیست. فمن اخرجت هل قرعه، کسی که قرعه او را بیرون آورد به سبب طلاق منعت من الاس، هر کسی که قرعه به نام او درآمد او میشد مطلقه و حکم به نصیب، حکم میشود به اون نصیب برای باقیات به سویه و سقط انها علی اعتداد، عده نگه داشتن هم ازش ساقطه ایزن، لأن المفروض انقضاء عدتها، به جهتی که فرض نیست که عدتش منقضی شده قبل الموت. از کجا؟ من حیث انه قد تزوج بالخامسه، از حیث این که این زوج تزویج به خامسه کرده، اگه عده او تمام نشده بود نمیشد تزویج بکنه. و علی المشهور هل یتعدا، اما اگر طلاق با این باشد، مثلا خول باشد، مبارات باشد، 3 طلاقه باشد، خب اون در میان عده نمیتوند ازدواج کند خامسه را، اونجا مثل این که میگن میشه در عده رجعیه نمیشه، حالا معمولا حمله بر رجعیه میشه. و بنابر مشهور، یعنی بنابر این که بگیم که 1/4 میدیم به این معلومت الازدواج، 3/4 تقسیم به این 4 میکنیم به سویه، هل یتعدا الحکم الى غیر المنصوص، آیا تعدی میکند حکم غیر منصوص، کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، اگر مشتبه بشود مطلقه در 2 زن، حالا چند تا فرض میکنه برای غیر منصوص، این یکیشه، یا مشتبه بشود فی ثلاث خاصتاً، 3 طلاق داده و یکیش مونده و معلوم نیست که اون 3 کدوم هاست، او فی جملت الخمس، یا اون خامسه هم که ازدواج کرده اونم جز مشتبه ها شده، معلوم نیست که این ازدواج کرده اون یکی طلاق داده، یا بالعکس، او فی جملت الخمس، این یک دسته، او کان للمطلقه دون 4، اگر زن مرد مطلق کمتر از 4 زن داشته، 3 زن داشته، 2 زن فطلق واحدتن، یکی از اینا طلاق داد و تزوج به اخرى و حسن الاشتباه، به واحده اشتباه حاصل بشد یا به اکثر از واحده، مثلا اشتباه حاصل بشد به واحده یعنی یک زن مشتبه است بینه، یا نه اشتباه واقع شده به اکثر من واحده، یعنی اینه یا اونه یا اونه، مثلا چند تا محتمله باشه. گاهی وقتا نه، دو تاش معلوم است که مطلقه نیستن، دو تای دیگر است که اینه یا اونه. گاهی وقتا نه، زیاده بر دو تا مورد اشتباه، نمیدونیم هنده یا زینبه یا ساره مثلا یا مریم یا چی، اینا همه مشتبه اینطوری. او به اکثر او لم یتزوج، یا اصلا تزویج به خامسه نکرده، و اشتبهت المطلقتو بالباقیات، و مشتبه شده از مطلقه به باقیات، به اون باقی مونده ها همش، او به بعض هنه، یعنی به همه باقیات نه، بعضی هاش معلومه که طلاق داده نشده اما بعضی دیگهش محل شبهه است، او به بعض هنه، او طلق از یده من واحدتن، یا دو تا را طلاق داده و دو تا دیگه گرفته و حالا مشتبه شده به باقیات یا به همه، و تزوج کذالک، یعنی از یده من واحده، حتی لو طلق الاربع، هر چهار تا طلاق داد، چهار تا دیگه بعد از این قضاوته گرفت بعدم مرد، این معلوم نیست که اون چهار تایی که طلاق داده کدومه، اینه که ازدواج کرده کدومه، و تزوج به اربع و اشتبه نه و همشون مشتبه شدن، یا اصلا طلاقی در کار نبوده، فسخ نکاح واحدت لعیب و غیره، فسخ کرده از نکاح واحده ای را برای خاطر عیب یا غیر عیب، او ازیده و تزوج غیره ها، یا و تزویج کرده غیر اون معیوبه را مثلا، او لم یتزوج، یا نه همونه که لعیبن فسخش کرده مشتبه شده بین بقیه، ولو اون یکی را هم جاش نیاورده. تمام این موارد بیرون از منصوصه، آیا تعدی می شود به غیر منصوص یا نه، وجهانه، این جواب حل استفهامیه است که فهمودن که و علی المشهور هل یتعدا الحج یا لا یتعدا، وجهان، القرعه کما ذهب علیه ابن ادریس، فرموده است که اینم باید قرعه بیندازیم، در منصوصش باید قرعه بیندازیم تا برسد به غیر منصوص، لانه غیر منصوص ما عموم انها لکل امر مشتبه، به جهت اینکه گفتن القرعه لکل امر مشتبه عموم دارد، منصوصش را میگیم خرجه به واسطه نص، غیر منصوصش مشمول ادله قرعه است. این یک وجه. وجه دوم، وانسحاب الحکم السابق القرعه، یکی و جریان حکم سابق در جمیع این فروع، یعنی بگیم اون حکم سابقی که اون معلومه را ارث میدن و بقیه را هم به سویه قسمت میکنن، جریان دارد در جمیع این فروع. چرا؟ لمشارکت این فروع مر منصوص را در چی شرکت دارن؟ فی المقتضی، اونی که مقتضی برای تشریک همه است، مشتبه بودن مطلقه است، مقتضی موجوده، و هو اشتباه المطلقه بغیرها من الزوجات، و تساوی الکل فی الاستحقاق، و تساوی دارن همه این زوجات در اینکه مستحقن، فلا ترجیح، پس ترجیح نی، ولانه لا خصوصیت ظاهره فی قله الاشتباه، خصوصیتی که آشکار باشد در این که مشتبه کمه یا زیاده، طلاق داده یا نداده، اینا خصوصیت نداره، مثل همون سقا و مشک و فضله موشی که عرض کردم مثلا، ولی انه لا خصوصیت ظاهرتن، یه خصوصیتی که آشکار باشد در قلت اشتباه و کثرت اشتباه نی، که اگر مشتبه به یکیست اینجوریه، اگر مشتبه به دوتاست نه، اگر چهار تا زن است اینجوریه، ستاست نه، اینا میفهمم، ما ممکنه کسی بگه نمیفهمیم خصوصیت را. فنس على عینن، پس اگر نسی وارد شده باشد بر یک عینی، یعنی بر یک قضیه شخصیه خارجیه، این لا یفید تخصیص بالحکم، افاده نمیدهد تخصیص به حکم را، یعنی حکم اختصاص به همون عین دارد که مورد سوال جواب بوده، بل تنبیه على ماخذ الحکم، یعنی بل یفید، بلکه افاده میدهد تنبیه بر ماخذ حکم را، میخوان بفرمایند که ماخذ حکم مشتبه بودن مطلقه است، یکی باشه یا دو تا، طلاق داده یا فرض کرده، این خصوصیاتش دخالت نداره، همین من باب تمثیل به اصطلاح، بله تنبیه علی ماخذ الحکم و الهاقه به کل ما حصل فیه الاشتباه، ملحق کنیم حکم را به هر چیزی که حاصل شده است درش اشتباه. این دو قول، یک قول است که بگیم که قرعه بیاندازیم چنانچه ابن حدیث در اصل مسئلش گفته، قول دوم این است که نه، همون مطابق مشهور اینجا هم رفتار بکنیم. فعل الاول، حالا بنابر اولی که بگیم که معلومه را ارث میدیم بقیه را بین مشتبهات قسمت میکنیم. اذا استخرجت المطلقه، این دو که یک عدد دقت داد، اذا استخرجت المطلقه قسم النصیب بین الاربع و ما الحق بها بالسویه، اگر قرعه استخراج کرد بیرون آورد مطلقه را، مثلا مطلقه یکی بوده یا دو تا بوده هرچی بوده، تقسیم می شود نصیب بین چهارتا یا اون چی که ملحق به چهارتاست، سه تا دو تا هرچی که بنا شد ملحق بشد بستویه. و الثانی که بگیم که نه، این چه چیز قرعه نباید بیندازیم بلکه مطابق همه مشهور فتوا بدیم، یقسم نصیب المشتبه، نصیب مشتبه تقسیم میشد و هو ربع النصیب ان اشتبهت بواحدتن، اگر اون مطلقه مشتبه به یکی است ربع نصیب، و نصفه ان اشتبهت به اثنتین، یعنی نصف نصیب را تقسیم میکنیم اگر مشتبه به دوتا شده، یعنی دوتا را طلاق داده و این دوتا مشتبه شده، دوتا دیگه جاش گرفته، اون دوتا دیگه که معلومه، پس نصف نصیب را میدیم به اون دوتای معلوم، نصف دیگر را میدیم به اون دوتای یا چهارتا یا ستای مشتبه، و نصف اون اشتبهت به اثنتین تقسیم میشود بین الاثنتین، بله یقسم این متعلق است به اون یقسم ها، تقسیم می شود بین الاثنتین، عرض کنم که او الثلاث، یعنی اگه مشتبه به واحده باشد بین الاثنتین تقسیم میشه، مشتبه به اثنتین باشد بین الثلاث، حاشیه نوشتن لف و نشر مرتبه، یعنی اگر اون زنی که مطلقه است نمیدونیم اینه یا اونه، اون دو تا دیگهش معلومه، اون وقت این تقسیم میکنیم سهمی یکی را بین دوتا به سویه، و اگر نه اونی که مشتبه است سه تاست، نمیدونیم مطلقه اینه یا اونه یا اونه، اون یه دونه نصیب را تقسیم بین هر سه تا میکنیم به سویه. اینجوری اشتباه بین الاثنتین در صورتی که مشتبه به واحده باشد، یعنی طرف اشتباه یک زن دیگه باشد، اما ثلاث اگر طرف اشتباه دو زن دیگه باشد که با این میشه سه تا، تقسیم میکنیم به سویه، و یکونو للمعینتین، اونایی که معینتینن در این فرضی که دو تا را طلاق داده و دو تا را جاش گرفته، نصف و نصیب، و عرض کنم که ول سلاس سلاست ارباعه، اگر چانچه دو تا بودن نصف نصیب بهش میدن، و اگر سه تا بودن سه رو به نصیب بهش میدن، اون یک رو را تقسیم بین مشتبهات میکنن یا یک دو تا یا سه تا و هاکذا. اینم تفریح. حالا نظریه ایشون اینه، ولا یخفا ان القول بالقرعه فی غیر موضع النص هو الاقوى، ایشون میفهمان که مورد نصش را اگه کسی بتواند جرأت کند مخالفت مشهور بکنه، میگد اصلش همون ابن ادریس درست گفت. ابن ادریس یه مردی بوده، مرد میدون، و همچه میگن که اشکال زیاد بر شیخ طوسی کرده است که بعضی از بزرگان نوشتن که این کثرت اشکالش موجب این شد که عمرش کوتاه شد و این 52 سالش بیشتر نبود، 55 سال از دنیا رفت، بلکه مرد فوق‌العاده بوده و میدان اجتهاد را تا اندازه‌ای به من بعد خودش یا تا زمانی که شیخ طوسی از دنیا رفته 460 و موقعی که ابن حدیث از دنیا رفته 555 اندازه است، یک قریب 95 سال یا 100 سال فاصله است. در این 90 ساله کسی از فقها و بزرگان جرأت نمی کرد بر خلاف شیخ طوسی فتوا بده. مرحوم آیت الله بروجردی می فهمودن نهایه شیخ طوسی که الان جز جوامع الفقهیه است که اخیرا چاپش کردن، این نهایه شیخ تا 90 سال علمای بعدی اجازه می دادن، می گفتن همون مطابق نهایه شیخ عمل کنید، درسته مطابق نهایه شیخ، چون در اول نهایه نوشته من مطابق روایات فتوا دادم، از روایات تعدی نکردم، و شیخ در اثر عظمت و نبوغ فکری و عظمت فکری که داشته، دیگران عرض کنم که او را بزرگتر از خودشون می دونستن و بر خودشون راه جرأت نمی دادن مخالفت رو، ابن ادریس شروع کرد به مخالفت. اینجا شیخونا اشتباه کرده، اینجا درست نیست، اینجا درست نیست، اونجا کتاب سرائرش پره، سرائرم دوباره چاپ کردن تازگی. این عرض کنم که خیلی، ولیکن بعد از ابن ادریس، ابن ادریس هلی بوده، هله مرکز حوزه علمیه بوده، محقق و علامه و ابن ادریس و ولد علامه و اینا همه در هله نشو نما کردن، و اون وقت محقق و علامه نظر خوشی به ابن ادریس ندارن زیاد، با اینکه قوم خویششون بوده، به نظرم قوم خویشی داشته است محقق با ابن ادریس، نمیدونم سر خالش بوده، پسر خواهرش بوده، دامادش بوده، یک قوم خویشی داشتن و اینها خیلی همچه به نظر سبک گاهی وقتا که ایشون زیاد اشکال میکند بر شیخ، میگه شیخ عجل و شعنه نست از اینکه مثل ابن ادریسی بتواند اشکال بکند این حرف ها در شد. و اون وقت این ابن ادریس فقط این راه را یاد داده که دیگه صد شکسته شد، صد این که دیگه برخلاف شیخ کسی نمیتوند فتوا بدهد، این صد شکست. بعدی ها آمدن دو یقت حساب کردن که نه، بعضی وقتا ابن ادریس علامه ای که این همه اشکال میکند خیلی جاها تصدیق میکنه، میگه ابن ادریس درست گفته، ابن ادریس مثلا تصدیق میکند کلام ابن ادریس ها. و لذا اون وقت این اول کسی است که مخالفت کرده این مسئله، یعنی از زمانی که این روایت از ابی بصیر از حضرت باقر سلام الله علیه نقش شده است تو کتاب فقه یا نوشته شده، علمایی که معاصر با شیخ و متقدم با شیخ و متأخر از شیخ بودن اینا همشون فتوا دادن، ابن ادریس گفت نه، اون وقت شروع کرده به مخالفت که این روایت همچنه و فلان و اینا. لذا ایشون میفهمان اگر کسی بتواند، اینا شهیدین یقدی احتیاطکار بودن، یعنی شهید ثانی خیلی جا، میگه اگر کسی بتوند مخالفت شهرت را بکنه همون قول ابن ادریس درسته، ولیکن اگر جرأت نکند که مخالفت، آخه مخالفت هم کار مشکلیه، یه دفعه اینش که در مسائل معقوله، حالا اگر بگیم تمام و حکما و فلاسفه و همه عالم گفتن که خلع محاله، الان میگن تو این لام ها همش خلع، حالا اگر کسی مخالفت این همه حکمای دنیا را بکنه که خلع محاله، مذمتی ندارم که خب ما اینجوری فهمیدیم، وجدانیه میفهمیم که اینجا خلع، یا بگه جزء لای تجزا محاله، یکی دیگه بگه محاله. اما در مسائل نقلیه شرعیه که این قدما نزدیکتر به اصل علم عقلی که نی، بگه عقل من اینجوری میگه، نقلیه، اون وقت در نقلیات انسان اگر مخالفت مشهور بکند خیلی جرأت میخواد. لذا ایشون میفهمان اگر بشود اینجوری کنیم خیلی خوب، همون قول ابن ادریس درسته، اگر نه لااقل در بقیه فروش دیگه خاطر جمع باید بگیم قرعه بندازیم، دیگه نمیشه تعدی بکرد. اینم حاصل کلامشون. ولا یخفا ان القول بالقرآن في غير موضع النص هو الاقوى، مخفی نماند، پوشیده نیست اینکه گفت قائل شدن به قرآن در غیر موضع نص همون اقواست، بل فيه، بلکه در مورد نصم باید گفت اقوا این الا لم يحصل الاجماع، اگر اجماع علما نکرده باشند، و صلح في الكل خير، بهترش این است که این زنهایی که مشتبهن بشنند مصالحه کنند. صلی الله علی محمد و آله و آله.